الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بمناسبة بحث از جواز قضاوت قاضی به علم شخصی خودش در مرافعات در رابطه با موضوعات، عرض کردیم که یه مسئله مشابه این هم هست که شاید از نظر عملی، اثر عملی مهمتر و پر اثرتر از این مسئله هست و اون مسئله موارد اختلاف قاضی در کبرا و حکم، نه در موضوع. در کبرا اگر نظر قاضی اجتهادن یا تقلیدن برخلاف آن قانون یا موازینی بود که از نظر قضایی ملزم است به حکم به اون قانون، حالا یا به عنوان اینکه مسببه قوه مقننه حکومت اسلامی است یا چون مورد به عنوان یک حکم در یک واقعی به عنوان فتوای مقرر و لازم العمل در سیستم قضایی قرار داده شده است، مانند مسائلی که فقط فتوا و طبق فتوا و نظر ولی امر مثلا باید به اون عمل شود در مسائل قضایی و مرافعات، این چنین موارد آیا قاضی میتواند حکم کند؟ با اینکه این حکم اگر بخواهد بر طبق نظر خودش حکم کند، اجتهادن یا تقلیدن، اگر مقلد است طبق نظر مقلد خودش، این برخلاف اون قانون قضایی است. اگر بخواد بر طبق اون قانون حکم کند، برخلاف نظر خودش هست. و در اینجا در کبرا قبلا هم بحث شد، ظاهر آیات و روایات امر به حکم به ما انزل الله این است که قاضی موظف است به آنچه را که حکم خدا می داند و انزل الله را بر او صادق می داند حکم کند. یعنی علم قاضی نسبت به شبهات حکمی قطعا طریق محض است. دیگه در شبهات حکمی بینات و ایمان حجت نیست، بلکه اجتهاد و نظر حجت است. اگر مجتهد است نظر خودش، اجتهاد خودش، اگرم مقلد است نظر فتوای مقلد خودش. این نظر و این رأی اجتهادن یا تقلیدن طریق است، طریق محض است. در اینجا نسبت به خود حکم و کبرا واقع موضوع است. و نحکم به ما انزل الله و من لم يحکم به ما انزل الله فاولئک. قبلا هم این ادله و این آیات بررسی شد و گفته شد که این آیات ناظر به شبهه حکمیه است. بنابراین در اینجا این بحث می آید که در اینجا قاضی چگونه می تواند حکم کند و قضاوت کند در یه چنین وضعی و حکومتی. بعضی از عزیزان فرمودند برای اینکه حالا که این مسئله مورد ذکر قرار گرفت، مناسب است حکمش هم بیان شود، راه علاجش را هم ذکر کنیم. فرضا مختصرا من اینم مناسب است پیشنهاد این عزیز و ما این را انجام بدیم ولو به طور اختصار بحث کنیم. در اینجا که این یکی از مشکلات و معضلات قوه قضاییه یک حکومت اسلامی است در عصر غیبت، چون در عصر غیبت راه وصول به احکام شرعی منحصر در اجتهادات است، اعتقادات مجتهدین. مانند عصر حضور نیست که انسان بتواند کل احکام واقعی را یه جا مشخص کند از امام معصوم. اجتهادات مجتهدین هم قهرن اختلافاتی دارد، گرچه کم، ولی بالاخره این اختلافات در شبهات حکمی میان مجتهدین در اثر اختلاف نقطه نظرهای اجتهادی قهرن پیدا می شود و قلمرو و دائره معتنابهی را هم شامل می شود. و یکی از بخش‌های مسئله این مسئله قوه قضائیه است در یه حکومتی که در عصر غیبت برپا شود. البته این مسئله مخصوص به قوه قضائیه نیست، یعنی در سایر احکامی را که یک حکومت اسلامی شرعی می‌خواهد پیاده کند، باز در اونجا هم در قوه مجریه هم باز همین مشکل هست. در بخش‌های غیر قضایی، غیر مرافعات، فرض کنید در مسائل مربوط به اقتصاد، مربوط به احکام زمین‌ها، اراضی، آیا مثلا فرض کنید مواد قابل تملک هست یا نیست، اختلاف از میان فقها ها که آیا رقبه زمین با احیاء زمین مواد به ملک در می آید یا در نمی آید. اگر به ملک در آمد، در مثلا اگر ترک کرد، تعطیل کرد 2 سال 3 سال، از ملک خارج می شود یا نمی شود. دیگری حق دارد بیاید او را تملک کند و احیاء کند یا نه. و هزارها مسئله دیگر مربوط به مسائل اقتصادی و مسائل اجرایی، اینها ممکن است در فتاوا میان فقها و مجتهدین اختلاف باشه. خب آن وقت حکومت اسلامی که میخواد برنامه های اجرایی خودش را اجرا کند، اونجا هم باز همین مسئله است، چی اجرا کند، بر طبق فتوای چه کسی عمل کند. و اگر یک فتوایی را مطرح کرد، حالا فتوای خود ولی امر یا یه فتوایی را، یه قانونی را مجلس شورا تصویب کرد، خبرگان نگهبان هم طبق فتوای خودشون یا فتوای ولی امر اون را مخالف با حکم شرع ندیدن و تصویب شد، شد قانون، حالا وقت اجرا بشه، باز همین بحث هست. البته اونجا در سیستم قضایی نیست، در ترتیب آثار مواردی هست که حالا یه مجری میخواد اجرا کنه یا یه شخصی میخواد عمل کنه. اگر اون مجری یا اون شخص که میخواد ترتیب اثر دهد مقلد کسی باشد که باز نظر اون مقلد یا نظر اجتهادی خودش برخلاف باشد. در موارد دیگر هم غیر از مسائل مرافعات و قضاوت، باز این مسئله اونجا هم به شکل دیگری نمود می کند. حالا ما بحثمون در رابطه با قلمرو و قضاوت است و اینکه قاضی، چون اینجا دیگه مشکلات دیگری هم هست، اون اینکه خود قاضی می خواهد حکم کند و این حکم به ما غیر ما انزل الله هست، آن هم حرام است. در دائره قلمرو و قضاوت این مسئله اشکال و معضل بودنش بیشتر نمود دارد. در اینجا 2 جهت از اشکال هست. ما اول اشکال رو مشخص کنیم، بعد ببینیم این اشکال چگونه جواب داده می شود. از 2 جهت می شود اشکال کرد در اینجا. 1 جهت اولا یا اشکال اول این که این قاضی اگر هر آینه قضاوت کند طبق نظر خودش، اجتهاد خودش یا اجتهاد مقلد خودش اگر مقلد باشد، برخلاف اون قوانین قانون مقرر در سیستم قضایی، این چنین اجتهادی، این چنین قضاوتی از او پذیرفته نمی شود، یعنی نقض می شود. اشکالش این است که یعنی این قاضی است اما شرایط مخصوصا اگر مجتهد باشه چگونه میشه نقض کرد قضاوت یک قاضی را با اینکه به حسب نظر خودش قضاوت کرده است و ادله مثلا نفوذ قضاوت حرمت رد حکم قاضی اینجا را شامل است. چه اساسی یک سیستم قضایی میتواند این چنین حکمی را که از نظر خود این قاضی مجتهد ما انزل الله هست نقض کنه و قبول نکنه؟ این یه جهت اشکال. یا به عبارت دیگر نتواند بگیم قاضی نمیتواند به نظر خودش و اجتهاد خودش حکم دهد و اگر داد این حکم حجت نیست، منقوض است، دادگاه تجدید نظر نقض میکند یا دیوان عدالت اداری چون خلاف قانون است. دو، چگونه که این اشکال از جهت دوم مهمتر از جهت اول است. حالا فرضاً اون جهت اول حل شود، چگونه میتواند به چیزی که میبیند خلاف ما انزل الله است حکم کند؟ و آیا این حکم تکلیفاً حرام نیست چون حکم به غیر ما انزل الله است به نظر او؟ و حکم به غیر ما انزل الله از اکبر محرمات است، موجب فسق او میشود. چگونه حکم کند به آنچه که مقرر است؟ با اینکه میبیند آنچه که مقرر است بر خلاف نظر خودش است، اگر خودش مجتهد است یا خلاف فتوای مقلد خودش. اینم جهت دوم. نسبت به جهت اول، بخش اول از همون راهی که اون بحث محدودیت را در حکم قاضی به علم خودش در موضوعات، اون محدودیت را که اونجا گفتیم ممکن است از راه نسب و تقیید نسب و محدود کردن نسب قاضی این محدودیت را ایجاد کنیم برای قاضی که دیگه نتواند به علم شخصی خودش که مورد اتهام است حکم کند، چون منسوب نیست، از اول نسب مقید است به غیر این موارد. این را اینجا هم میتونیم بیاریم و این مشکلش را حل کنیم، بگیم خب این قاضی که به طبق نظر خودش و فتوای خودش که مخالف قانون است حکم کرده است، اصلا ولایت بر این چنین حکمی را نداشته است، یعنی منسوب بر این حکم نبوده است از طرف ولی امر، چون قاضی در سایه یک حکومت برپایی یک حکومت اسلامی نیاز به نسب خاص دارد برای قضاوت و ولی امر او را منسوب می کند، حالا مباشرتاً یا به توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میکند برای قضاوت در محدوده قانون، نه برخلاف قانون. یعنی از اول اذن در قضاوت و اجازه به اینکه این قضاوت کند و حکم کند مقید است به اینکه برخلاف قانون حکمی را صادر نکند. اگر نظرش خلاف قانون است اونجا این حکم را صادر نکند، یعنی منصوب برای حکم در این چنین پرونده ای نیست. این یه قیدی است که موجب تقیید ولایت او بر قضا از نظر عدم نسب می آید. این به معنای ولایت ولی امر بر فقه نیست که دیروز بعضی از عزیزان اشاره کردن، یا عدم حجیت اون فتوا و اون اجتهاد برای این مجتهد نیست، نه، اجتهادش برای خودش حجت است، ولی چون اجتهاد تنها کافی نیست برای ولایت در قضاوت در سایه حکومت اسلامی و مشروع به وجود ولایت ولی امر فعلی نیاز به نسب خاص دارد، این نسب در اینجا نیست، مقید شده است از ابتدا اینکه قضاوت بر طبق قوانین و مقررات تصویب شده و قانونی شده در مسائل مربوط به مرافعات و حقوق و این حرفا باشه. این در حقیقت عدم نفوذش به جهت عدم نسب است در اینجا، و این در اختیار ولی امر بوده، میتوانست نسب خودش مقید کند، همچنان که میتوانست منصوب بودن را مقید کند به زمان خاصی، به مکان خاصی، به نوع خاصی از پرونده ها و دادگاه ها، کیفری، مدنی، احوال شخصی، همسال اینها میتواند مقید کند به این که بر طبق این قوانین باشد، نه بر خلاف اینها، گرچه اجتهاد حجت بر او هم او باشد ولی خب در اونجا دیگه منصوب نیست. این مشکل اول قابل حل است. ولی مشکل دوم میماند. حالا اونجا رو من حالا فرض کنید نظرش مخالف نیست با قانون، اینجا بعد میاد اینه، این نکتهش روشن میشه. اجازه بدید این نکته رو اجازه بدید جای دیگه. بالاخره اون این اطلاق مربوط به نظر نیست، مربوط به اصل این که نسب قاضی یعنی ولایت بر قضاوت چون از شؤون ولی امر است، جزء بخشی از شؤون حکومتی است. اینو قبلا بحث کردیم، از اون ادله ما استفاده کردیم که ولایت بر قضاوت بخشی از ولایت عام است، ولذا اگر ولی عام مبسوط الیدی باشد قهرن او می شود متصدی یعنی ولی این امر هم که قضاوت باشه. و از اون ادله مقبول و معتبره ما یه اطلاقی استفاده نکردیم برای حالات وجود ولی امر بالفعل مبسوط الید، گفتیم در فرض وجود ولی امر دیگری مبسوط الید بعد از امام صادق، و یعنی اون خودش نسبی بود با وجود ولی امر دیگری، اون نسب نمیخواد اختیار ولی امر مبسوط الید بعدی را مقید کند و بگوید او حق ندارد دیگر کسی را نسب کند غیر از همینه که امام صادق منصوب کرده است تا آخر. اینو ما قبلا بحث کردیم، گفتیم اون ادله باقی است بر اطلاق خودش به این معنا که مثل امام معصوم دیگری که بعد از امام صادق اگر هر آینه مبسوط الید میشد قهرن قضات نیاز به نسب خاص داشتن از او، و این نسب امام قبلی رافع این اختیار و لزوم نسب از اون ولی بعدی که مبسوط الید شد بالفعل نیست به هیچ وجه. و اینه که اونجا ما بحث کردیم، اگر این را قبول کردیم پس بنابراین هر قاضیه هر کسی که میخواد ولایت بر قضا بر هر پرونده ای داشته باشد نیاز به نسب دارد، یه نسب کلی از این ولی مبسوط. حالا که نیاز به نسب داشت، خب اگر از اول گفت این من شما را در این پرونده نسب نمی کنم، در یک پرونده جزئی می تواند بگوید در این پرونده نسب نمی کنم، در پرونده های دیگر من ثبوت کردم می تواند. حالا این یه دفعه در قضیه به نحو قضیه شخصیه می گوید، این به قضیه کلیه می گوید، می گوید هر پرونده ای که اگر بخواهی در او حکم بدی مجبوری که بر طبق نظر خودت حکم کنی و نظر خودت برخلاف قانون مقرر در نظام مثلا در اون حکومت اسلامی است، اونجا من تو رو نسب نمی کنم، کسی رو نسب می کنم در اونجا که نظر اجتهادی است مطابق با اون قانون باشد و با اون اجتهاد باشد. اگر قید زد در حقیقت این آقا در این پرونده منصوب نیست، اگر هر آینه متصدی شد و طبق نظر خودش حکم کرد حکمش نافذ نیست، نه چون اجتهادش بر خودش حجت نیست، چون منصوب نیست در اینجا قید خورده. این همون استثنای جزئی، یه دفعه استثنا جزئی است، یه دفعه استثنا کلی است، به نحو عنوانی است، یه دفعه میگه این پرونده، یه دفعه میگه کلیه پرونده هایی که این چنین است. قهرن اینو تقیید است دیگه، و این تقیید از اون عرض کردم از بعضی از قوانین هم به دست میاد که میبایستی مستند باشد است حکم قاضی و طبق قانون باشد خلاف مقررات قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا قوانین مقرر در قوه قضاییه نباشد، از همین استفاده می شود این چنین تقییدی در حقیقت. خب لابد این که نمی شه، لابد ولی فقیه به هر عنوانی شده نظر فتوایش مخالف باشه این قوانین رو امضا کرده، فرض بر اینه که کلیه قوانینی که در یه حکومت اسلامی تصویب می شود و بعد به اجرا در میاد سند مشروعیتش امضای ولی فقیه، این هم یه بحث دیگری است که چون بالاخره امضا کرده است مجلس شورای اسلامی را قبول دارد، شورای نگهبان خودش تعیین کرده است آنچرا که اینها میگن، این امضا میکنه قرار میشه طبق نظر او ولو به عنوان امضا. اگر هر آینه برخلاف نظر خودش باز بگوید که بابا این قسمت که خلاف نظر منه حجت نیست درست نیست، لابد مصلحتی دیده که فعلا نظر خودش را در مقابل قانون، بله اینم بحثش خواهد آمد که صاحب نظر ولی امری که نظر دارد میتواند در جای نظر خودش را اعمال نکند، اعمال را بذاره برای نظر یک اجتهاد دیگری، این کاری رو که امام هم کردن در رابطه با زمین، مثلا گفتن فتوای من در رابطه با زمین قابل من مشکلاتی داره، به بعضی از بزرگان در اون وقت گفتن از مجتهدین که شما طبق فتوای خودتون قوانین رو تنظیم کنید. که همین کارم شد. این اشکالی نداره که فتوای خودش رو در جای امضا نکنه. در مقام اجرا و عمل اون فتوایی که اصلح است برای اجرا برای حکومت اسلامی که طبق فتاوای مجتهدین دیگری است او رو امضا کنه. بالاخره اگر در حقیقت در حکم برخلاف قانون منصوب نیست، اینجوری میشه. خب بله دیگه، برخلاف نظر شخصی در خلاف قانون نباشه، بله قید دیگه، چه فرق میکنه؟ همینجور که میدونه به این قید فرق نمیکنه. این دوتا یه جوره. در هر فرونده‌ای که اگر نتوانی بر طبق قانون حکم کنی چون نظر اجتهادی خودت مخالفه، اونجا تو منصوب نیستی از طرف من. در اون پرونده‌های منصوبی که اگر بخوای حکم کنی نظرت طبق قانون باشه، در کبرا قابل تأیید، این دیگه مشکلی نیست. پس بنابراین اصل اون مشکل که این آقا اگر حکم کرد حکمش نقض می‌شود در دیوان عدالت یا در دادگاه تجدید نظر یا در جای دیگری، این قابل قبوله. نقضش هم به اینه که چون برخلاف قانون بوده، از اول منصوب بودن مقید بوده به این چنین قیدی، برای این حجیت نداره، یعنی نفوذ نداره، بنابر شرطیت نسب خاص. آنچه که مشکل هست اون اشکال دومه که ببینیم خیلی خب حالا بگیم این آقا نتونه به نظر خودش قضاوت کنه چون اگه قضاوت کرد منصوب نیست در این چنین نظری. خب حالا چگونه بتواند قضاوت کند؟ چون ما بیش از این می‌خوایم. اگر فقط همین مقدار بگیم، خب این معناش اینه که این آقا نمیتونه به نظر خودش قضاوت کنه. قوه قضاییه بیش از این از قضات میخواد و واقعا هم متوقفه بر بیش از اینه، اینکه قضات به قانون حکم کنن، نه فقط به نظر اجتهادی خودشون حکم نکنن، بلکه به اون قانون حکم کنن یا به اون چیزی که بالاخره مقرر شده است، حکمی که مقرر شده است در قوه قضاییه، یا چون قانون مصوب مجلس است یا چون فتوای ولی امر است و بالفعل اون فتوا تعیین شده است برای اجرا و اجرا شده است از طرف ولی امر در این چنین موضوعات. خیلی خوب، در قوه قضاییه اینجا آنچه که از قضات خواسته است و عملا هم قاضی اینا رو انجام میدهد، قضات فعلی امام همین کار رو میکنه، این که حکم میکنن بر طبق قانون، ماده قانون رو پیدا میکنن بر طبق قانون هم حکم میکنن، گرچه برخلاف نظر فقهی خودشون هم باشد. این حکم بر خلاف قانون اشکال از نظر این میاد، حکم بر طبق قانون چگونه میتواند اولا جائز باشد تکلیفا بر این آقا، با اینکه این دارد طبق اجتهاد خودش میبیند این خلاف ما انزل الله هست، این حکم بر خلاف ما انزل الله هست، چون اجتهادش و نظرش به این رسیده است که نه مثلا در اینجا این حکمی که دارد میکنه نصف این منزل، مثالی که دیروز عرض کردیم، نصف منزل را نگه داشته میشود برای دادن مهریه مثلا زن، این خلاف ادله استثنای مسکن است از دین، از مستثنیات دین یکی مسکن است، سقف یظله چیه در اون روایت مسکن است، نظرش اینه که اینجا این حق را ندارد این زن، اینا رو داره فتوا به غیر ما انزل الله میدهد به حسب نظر اجتهادی خودش، از نظر تکلیفی فتوا به غیر ما انزل، حکم به غیر ما ببخشید، حکم به غیر ما انزل الله میدهد، حکم به غیر ما انزل الله تکلیفا حرام است، بعد وضعاً هم نافذ نیست به جهت اینکه خب این اگه این کارو بکند با اینکه میداند داره به غیر ما انزل الله حکم میدهد، یه حکم حرام مشمول ادله حجیت نیست و نفوذ نیست، مضاف به اینکه موجب فسق او میشود، چون یه حرامی رو داره مرتکب میشود، خب فاسق شد، حالا که فاسق شد دیگه شرط عدالت رو ندارد در قضاوت، از قضاوت ساقط میشود، چون عدالت شرط است، شرط فقهی است در قاضی، هم از نظر تکلیفی مشکل دارد هم از نظر وضعی این حکم چگونه میشه حجت باشد. این اشکال از این جهت است که حالا ما بیش از این میخواییم این بگوییم که این قاضی جائز است برای او حکم کند به این حکم که برخلاف نظر خودش است، بلکه ملزم است که این چنین حکم میکند اگه بخواد قضاوت کند. این رو چجوری توجیه کنیم و مبنا برای مبنای فقهی براش ایجاد کنیم با اینکه برخلاف است. ولذا این بیشتر توی بحث های مربوط به این شبهه معمولا هم در بعضی از جلسات دیوان، جلسات اعضای دیوان عالی کشور و اون جلسات اینها مطرح شده است و می شود که این قاضی چگونه می تواند حکم کند بر طبق یک قانونی، برای یک حکمی که مقرر شده است حکم به اون قانون در اون چنین موضوعات و مرافعات، با اینکه از نظر اجتهادی خودش یا نظر تقلیدی بنابر اینکه تقلید مقلد هم می تواند قضاوت کند، نظر مقلد خودش بر خلاف این است، این نظر طریق است، اینجا طریق به واقع است، به حکم شرعی واقعی است، این دارد میبیند این حکم خلاف ما انزل الله است به حسب نظر خودش و حکم بر خلاف ما انزل الله حرام است. این را، این اشکال را از دو راه میشود حل کرد، این اشکال را دفع کرد. اون نمیشه. ببینید چطور؟ دلیل حاکم چی؟ قاضی ولی عام میتواند نسب خودش را قید کند، بگه اینجا منصوب نیستی، اما میتواند به کسی بگه برخلاف واقع حکم کن. این نمیشه. به نظر خودش خلاف واقع، به نظر قاضی، به نظر قاضی خلاف واقع. عجیبه. فرض اینه باشه به نظر قاضی خلاف واقع، از قبیل این که میتواند، ما اینه در حق شارع هم اونم نمیشه، هم خلاف حجت دیگه، خلاف حجت نمیشه بگه، نمیشه حاکم به کسی بگه خلاف حجت عمل کن، یعنی معناش اینه به فسق عمل کن. نیست اینجوری، نیست اینجور. به عبارت اخرى ما ببینید ما قبل این همون اشکال دیروز شما اینجا وارده، اشکال شما اینجا وارده که قاضی ولی امر ولایت بر ما انزل الله که ندارد، ولی امر ولایت بر نسب دارد، اما منصوب بتوند کاری بکند که اون چیزی که این آقای قاضی منصوب خلاف ما انزل الله بدوند بهش بگه نه ما انزل الله اینه که من میگم، نه اینه که تو میگی، یکی برای حجت. خیلی خب، او که خودش او که نیست در مقام قضاوت، این در مجلس قضا نشسته، این میخواد حکم کند، یعنی چه حرفیه این؟ غیر این با او فرق دارد. ببینید تقیید نسب، بگه در اینجا تو منصوب نیستی، این معقوله، حکم نکن به نظر خودت، اما بگه به اون چیزی که خودت میدانی این چیز خلاف ما انزل الله هست، به او حکم کن، این ولایت را که نداره قاضی ولی امر، ولی در مقابل ما انزل الله نه، اطاعت از ولی امر در مقابل ما انزل الله جایز نیست، چون این اطاعت بر این ولایت بر ما انزل الله شد، بر الله که ولایت ندارد. اینه بایستی یه جوری ما بعدش گردونیم از حکم، به طوری که این آقای قاضی دیگه نبیند این حکم به خلاف ما انزل الله هست. اینه بایستی به اینجا برسونیم، این نکته اصل کار، و تا وقتی که ببیند این خلاف ما انزل الله هست هیچ گونه ولایتی برش ندارد. شبیه این است، این شبیه رد اشاره است، اجازه بدید، شبیه رد اشاره است از قطع طریقی، اگر چون اینجا نظر طریق محض به کبرا، اگر شارع میتواند به بندهش بگوید مولا که تو اگر قطع پیدا کردی که این حرام است ولی من بهت میگم حلال است انجام بده، میگه نمیشه، اگر قطع امر بگیری بله میتواند، اما اگر قطع محفوظه من هنوز میبینم این حرام است، رد از قطع به حرمت ممکن نیست. این شبیه اونه دیگه. پس این اشکال وارد نشد. جهاد از این چی جوری؟ یکی از جهاته، کی این جهاد رو کی آورده در باب فتوا که اینجوری نیست؟ یکی از چیز در فتاوا که نه، اطاعت از حاکم در موضوع آقایونی که بحث از اطاعت از حاکم میکنن، اگر نظرتون به اون بحثای آقایون اون در موضوعات است و در احکام ولایتی است، نه در احکام فتوایی. در فتوا کسی که نگفته دیگه نظر چرا، فرض در اینه که فرض در عزیز من، مثال من فتوا بود، گفت که مستثنیات دین نیست، مسکن از اگه کسی فتواش این شد، قانون این شد، که مسکن از نصف مسکن از مسکن از مستثنیات دین در مقابل مهریه نیست. مهریه مثلا این دین با بقیه دیون فرق میکنه، کسی فتواش این شد یا قانون این شد، این فتواست. اون یکی هم نظرش اینه که نه، این از مستثنیات دینه، این غیر از وجوب اطاعت حاکم است در جهاد، در موضوعات، در احکام جهادی، اونها در غیر دائره فتواست. در فتوا عرض حکم میکند به کبرا رو که به فتوا ثابت میکنه دیگه، یا فتوا خودش یا فتوای مقلدش. وجوب اطاعت در فتوا که نیست، وجوب اطاعت پس به معنای تقلیده. این معناش این شد که همیشه این چه حرفی آجو. بس مشکل حل، مشکل جا نیفتاد. اصل اشکال اینه که در کبریات بحث بحث فتواست و قاضی وقتی حکم میکند چون فتواش این از حکم میکند یا فتوای مقلدش این از این حکم رو میکند، دارد حکم به اون موضوع رو تشخیص میدهد، بعد میخواد اون حکم کلی رو به این موضوع تطبیق کند. اگر اون حکم به فتوای خودش ثابت نشده باشد، خلافش ثابت شده و این چیزی که میخواد تطبیق بکند خلاف فتوای خودش است، معناش اینه که حکم به غیر با انزل الله کرده. تا وقتی که این فتوا حجت باشد برای خودش، که نظر خودش است و این نظر نظر فتوایی است، هر گونه حکمی بر خلاف این حکم به خلاف ما انزل الله دیگه. و ولایت حاکم را که آقایون گفتن به معنای این که فتوای این از حجیت بیفته که نیست، در فتوا که دیگه نگفتن. پس این یه وجهی میخواد، اون بحث ولایت و اطاعت از حاکم و این حرفا خارج است از قلم رو به فتاوا. بنابراین این بحث پیش میاد که اینجا این چگونه میتواند این حکم را بکند برخلاف نظر فتوایی خودش، حکمی بکند طبق قانون یا طبق مقررات موجود در سیستم قضایی یک حکومت اسلامی. حالا میخواد اون قانون مطابق فتوای ولی امر باشد یا نباشد، اون دیگه بحث مهمی نیست اینجا. کلن هر دوش یه جوره که چگونه میتواند قاضی یه حکمی را صادر کند با اینکه نظر فتواییش در اون کبرا خلاف اون کبرایی است که حالا میخواد بهش حکم کند در این موضوع، و این رو بر خلاف ما انزل الله میبیند، فتوای خودش هم که براش حجت است. تا وقتی که این حجت هست، این بر خلاف ما انزل الله هست. و حکم بر خلاف ما انزل الله حرام است، از اکبر کبائر است و موجب فسق است، موجب سقوط از عدالت است و این مسائل. تا وقتی که این نظر فتوایی او از حجت است بر او، نمیتواند این کارو بکنه. حجت یعنی منجز. این همونی که عرض کردم، اینکه شارع نمیتواند بگوید جایی که تو یک حجت منجزی بر تحریم داری، من اونجا بهت میگم مخالفت کن. همچنان که خود شارع نمیتواند از قطع که حجت ذاتی است رد کند، نمیتواند یک رد کند در موردی که مقید است به وجود منجز برخلاف، نمیتواند رد بکند چه قطع باشه چه حجت دیگه. شارع نمیتونه بگه جایی که تو یه منجز بر حرمت داری این بر تو حلال است، چون تناقضه. تناقض مخصوص به قطع نیست در اون بحث رد از قطع. اگر هر منجز دیگری رو در موضوع ردش اخذ کند، باز تناقضه، چون فرض منجز بودن این که این میبیند این حرام است، فرض این که میتونی خلاف کنی معناش اینه که نه، این تناقضه. شارع این چیزی ولایتی ندارد، چگونه ولی امر این چیزی ولایتی رو پیدا کنه؟ پس ما بایستی اینجا مشکل به شکل دیگری حل کنیم. دو شکل میشه حل کرد این مشکل را. شکل اول این که گفته شود در اینجا قاضی در حقیقت حکم میکند، حکم به اینکه حکم میکند که این موضوعی را که بررسی کرده و دیده مثلا طبق این موضوع اینجا این دینی دارد، این زن مهری دارد بر ذمه ای و این مهرش پرداخت نکرده، میاد حکم به موضوع اون قانون میکند. به خود اون قانون حکم نمی کند و نمی گوید اون قانون درست است، بلکه حکم به موضوع، به تحقق موضوع اون قانون، به عنوان این که اون قانون یه حکم شرعی ظاهری است، ولو چون بر طبق اجتهاد یا ولی امر است یا مجتهدی نیست که در شورای نگهبان مثلا این رو دیدن طبق بعضی از اجتهادات و احکام شرعی طبق حکم شرعی است و خلاف شرع نیست، حکم به موضوعیت اون مرافعه برای اون حکم ظاهری مخالف با اجتهاد خودش میکنه. نظیر این میمونه که اگر مقلد یک مجتهدی از مجتهد دیگر که با او در یک مسئله اختلاف دارد بپرسد که بابا من در این موضوع چیکار کنم، اون مجتهد میدونه که این آقای مقلد مقلد کسی است که فتواش در این موضوع برخلاف فتوای خودشه. اینجا میتونه این آقای مجتهد به این آقای مقلد بگه که مقلد این نیست، مقلد اونه. بگه حکم ظاهری تو اون است، اون مجتهد گفته است. میگه البته من این حکم ظاهری رو قبول ندارم، ولی تو موضوع اون حکم ظاهری هستی. به عبارت اخرى ما در اینجا دو تا حکم داریم، یک حکم واقعی داریم که در حکم واقعی نظر این مجتهد با اون نظر مجتهد دیگر مخالف، یه حکم ظاهری داریم، حکمی که حجت هست ظاهراً به عنوان حکم ظاهری. دو تا حکم شرعی داریم. این حکم ظاهری این شخص سوال کننده که مقلد، چون مقلد اون مجتهد دیگر است، حکم ظاهری این، حکم ظاهری این مجتهد نیست. حکم ظاهری این، حکم ظاهری که بالفعل فعلی است بر این مقلد، عبارت از نظر مقلد خودش است. اگر این آقای مجتهد به این آقا گفت که تو موضوع مثلا نماز تو مجزی است، بر تو قضا نیست در این مورد، چون حکم ظاهری تو این است که نمازت صحیح است و قضا ندارد، اعاده ندارد، اینجا این را میتوند این مجتهدی که نظرش مخالفه با این بگوید، چون نگفته است که تو حکم واقعیت اینه، بهش میگه حکم ظاهری تو اینه، واقعا هم حکم ظاهری این همین است. دو تا حکم داریم ما در موارد اختلاف اجتهادات. یه حکم واقعی داریم که اون یکیه، دوتا نیست. اگر بخواد اون را بگه این مجتهد، غیر از اونی که نظر خودش نمیتونه بگه. یه حکم ظاهری داریم که یختلف به اختلاف المقلدین و المجتهدین. این دیگه در بحث اصول اونجا تنقیح شده است که احکام ظاهری متعدد است به تعدد اجتهادها، به تعدد شک و یقینها، به تعدد تقلیدها. این مقلد اینه، قهران حکم ظاهریش عبارت میشه از فتوای این مجتهد، اون مقلد اون یکیه، حکم ظاهریش در همین مسئله میشه خلاف این، و هر دو هم درسته. یعنی هر دو تا حکم ظاهری هم درسته، نه به این معنا که واقع ما قائل به تصویب نیستیم، قائل به تخطئه ایم، ولی در برای خود حکم ظاهری هم یک وجودی قائلیم در اصول، یک حقیقتی قائلیم که حکم ظاهری هم یک حکم شرعی است، ولی حکم شرعی ظاهری. برای کسایی که به واقع نرسیدن شاکن، طبق موضوعات احکام ظاهری که مختلفه، شک از زن از هر چی که هست، آن وقت این احکام ظاهری هم فعلی هم. قاضی در این جور پرونده ها میتواند به حکم ظاهری در حقیقت حکم کند، بگوید ای مترافعین، تو طبق این حکم ظاهری که ممکن است برای مترافعین هم حجت باشه، حکمت اینه که این پول رو از این خونه رو بفروشی و مهریه رو پرداخت کنی. چرا؟ به عنوان اینکه این یک حکم ظاهری، چرا؟ چون حکم ظاهری که فعلا حجت است برای این آقا، یا چون این مقلد اون مجتهدین است، یا چون بالاخره مقلد اون مجتهدی است که این رو جایز میدونه، یا مقلد ولی امر است که ولی امر رو جایز میدونسه، بالاخره این را میتونه بگوید، میتواند بگوید، چون بالاخره قوانین مصوب هم پشتوانش یک حکم ظاهری است، اجتهادی است که ولو اجتهاد شورای نگهبان. میتواند قاضی به عنوان اینکه حکم ظاهری این چنین مرافعی این است، این رو بهش حکم کند، و این حکم به غیر ما انزل الله نیست، حکم به ما انزل اللهه. چرا؟ چون ما انزل الله، حکم ظاهری هم به ما انزل اللهه، تنها حکم واقعی که به ما انزل الله نیست، احکام ظاهری هم به ما انزل اللهه، و این داره میگه حکم ظاهری تو اینه، حکمی که بر تو حجت هست اینه، گرچه بر من حجت نیست این حکم، به این معنا که من این رو مطابق واقع نمیبینم، ولی چون تو شاکی یا مقلد کسی هستی که این رو قبول داره، یا اجتهاد خودت اینه که این رو قبول داری، یا این قانون مصوب جمهوری اسلامی است که مثلا پشتوانه اجتهادی چیزی داره، اینه میتونه. نه نه نه، آنچه را که خودش میبینه از ظاهر، ظاهر رو هم میبینه، همچنانی که اون واقع را میبینه نیست، ظاهر را میبینه هست، پس می تواند حکم کند به اون چه که میبینه هست، و اون موضوع حکم ظاهری است، و این کافی است برای اجازه بدید، برای مترافعین، برای مترافعین این کافی است، اصلا غیر این برای مترافعین حجت نیست، چون آقایون مترافع، اجازه بدید خیلی صحبت نکنید، چون مترافعین مترافعین که مقلد این آقا نیستن، شاید مقلد که ای بین عزیزم آقا، اگر بخواید اشکال کنید بحث نمیکنم، اشکال رو بذارید بعد شیخنا، بعد از بحث تا صبح اشکال کن. میخوایید بحث کنید یا میخوایید مباحثه کنید؟ میخوایید بحث کنید، اجازه بدید من بحث بکنم؟ عیبی نداره، نمیتواند، ولی بذارید من حرفم تمام کنم، اشکالتون رو بذارید بعد. پس بنابراین خود حکم ظاهری چون حکمی صحیح بی نفسه، صحیح به این معنا یعنی فعلی است، بر حق در حق مقلدی که این حکم ظاهری مخالف نظر این مجتهد را قبول داره فعلی است، ولذا هم در مقام استفتا هر مفتی یا مقلد مفتی دیگری اگر کسی ازش سوال کرد که من وظیفم چیه، وظیفش هم نسبت به مقلد خودشه و او مخالف نظرش باشه، میتونه اونجا بگه وظیفت اینه، خیلی راحت میگه در باب افتا که اینجوریه. اگر یکی مقلد من نیست، مقلد شماست و من میدونم فتوای شما در این مسئله مخالفه، از من پرسید وظیفم چیه، من باید فتوای شما رو بگم وظیفه شما اینه، چون وظیفه دیگر که به نظر من صحیح هست برای حجت نیست، چون مقلد من نیست، اگر خلاف گفتم تازه خلاف کردم. و اینکه حالا من میبینم این وظیفه‌ای که وظیفه ایست خلاف واقع است، این خلاف واقع بودن به معنای وظیفه نبودن نیست که من نتونم بگم وظیفه توست، خلاف واقع بودن به معنای اینکه من میدونم حکم واقعی این خلاف اینه. خب ما که قائل به قابل جمع این بین حکم واقعی ظاهری، خود شما در اصول اجازه بدید، در اصول خوندید که احکام ظاهریه با احکام واقعی جمع میشه، یعنی این در عین حالی که به نظر من حکم واقعیش خلافه، حکم ظاهریش اینه، این قابل جمع شد دیگه در بحث اصول، همه بحثا رو خوندید تکرار نشه دیگه اینجا. پس بنابراین این حکم، این وظیفه ظاهریه فعلیه را این بالفعل واقعا حقیقتا واقعا دارد، نه اینکه خیاله واقعا چطور معلوم نیست حکم ظاهری؟ حاج آقا بحث باز گفتم بحث نکنید، طبق ادله‌ای که در اصول خوندید، اگر نخوندید برید بخونید، احکام ظاهری فعلی است در موارد خلاف واقع، نه اینکه نیست. بابا در باب تقلید بحثا چی میکنه؟ تقلید بالاخره اینکه تقلید کرد یا اجتهاد، جهل به معنای نبودن، جهل به معنای شک نیست که خود اجتهادات هم اکثرش زنونه، زنون هم حکم ظاهری است دیگه، روایت ظهور زن همش احکام ظاهری است که ممکن خلاف واقع باشه. پس بنابراین اجتهادهای مجتهدین احکام ظاهری است، یعنی زنونه اکثرش، الا اون جایی که قطع حکم واقعی اجماعی ضروری است، بلکه خیلی نادره در فقه، بقیهش همه روایات است که سندش زن نیست، ظهورش اطلاق عمومه که همش قابل خلافه، همش هم حجته، حجته یعنی بالفعل این حکم ظاهری موجوده برای این آقا، با اینکه ممکنه حکم واقعی خلاف این باشه. قطعا همینجوره، اونم یه حکم ظاهری است، ولی این برای خود اون کسی که این حکم ظاهری هست و ثابت شده برایش این حکم ظاهری، چون حجته میبینه معداش مطابق واقعه، میبینه اینجوری بزن نه به یقین، اگر یقین داشته باشه به یقین، زن داشته باشه بزن، ولی این زن حجته برای او درست. حالا که حجته برای او، برای دیگری که از نظر تقلید اجتهادن یا تقلیدن مخالف اوست، این به این معنا نیست که او حکم ظاهری و وظیفه فعلی نداشته باشد، دارد این وظیفه ره. حالا که دارد، این قاضی میتواند به همین وظیفه حکم کند، بگوید تو موضوع این وظیفه ظاهری هستی که این وظیفه بر تو حجت است بالفعل، یا چون فتوای مقلد تو این است، یا چون فتوای رهبری این است مثلا ولی امر این است، یا چون فتوای مثلا اون فقهای شورای نگهبان این است که او رو جناب عالی قبول داری، حالا تقلیدن یا اجتهادن یا هرچی. بنابراین در اینجا اینجوری نیست که قاضی نمیتواند حکم کند به اون قانونی که پشتوانه اجتهاد دیگری داشته باشد خلاف نظر خودش، میتواند حکم کند، ولی به عنوان حکم ظاهری میتواند حکم کند، نه به معنی که این حکم واقعی است، به معنی حکم ظاهری و وظیفه عینه هو، مثل مورد سؤال از فتوا، اگر مقلد یه مجتهدی از مقلد یا خود مجتهد دیگری سؤال کرد از وظیفه خودش، او مجتهد نمیتونه بهش وظیفه چه بگه، قطعا میتونه بگه. اگر گفت فتوا به غیر ما انزل الله داده، نه، چون این فتوایی را که به عنوان وظیفه این است واقعا مخالف نظر خودش هم هست که بهش گفت، این فتوا فعلی است در حق این، یعنی به عنوان یک جعل شرعی ظاهری فعلی حقیقی ثابت است در حق این، با اینکه حکم واقع رو همین مجتهدی که داره این فتوا رو میدونه برخلاف این میبینه در حق این مکلف، ولی چون فرض بر اینه که جمع میشه حکم ظاهری با حکم واقعی، با که غالب این نیستیم که حکم ظاهری قابل جمع نیست با حکم واقعی برخلاف، این تناقضش که رفع شده در بحث اصول. بنابراین میتواند فتوا، میتواند همچنانی که میتواند بگوید به او که وظیفه تو این است، میتواند در مقام قضا هم بگوید حکم ظاهری جناب عالی یا کسی که اون فتوا براش حجت است، کسی که اون قانون براش حجت است از نظر فتوایی، بگوید حکمش اینه که اینجا این مال این دین باستی پرداخته شود، طبق اون فتوا حکم کنه. در حقیقت حکم میکند قاضی به موضوع این حکم ظاهری که برخلاف نظر خودش است، و این اشکالی ندارد، نه حکم به غیر ما انزل الله، نه موجب فسقه، چون این احکام ظاهری هم انزله الله و ادله دارد ثبوتش و فعلیتش و حقانیتش، حکم غیر ما انزل الله نش. چرا؟ اگر این حکم ظاهری بر این آقا هم نباشه، اصلا این حکم ظاهری نباشه، مثل اینکه نظر غیر مجتهد باشه، اصلا هیچ مجتهدی این نظر را نداده، اونجاست که اگر حکم کرد میشه هم حکم به خلاف ما انزل الله. چون به چی حکم؟ به واقع حکم کند که به نظر خودش واقع خلاف اینه، به عنوان حکم ظاهری حکم کند که حکم ظاهری ندارد، چون مجتهدی اونجا قائل به اون فتوا نیست. پس هر جا اون حکمی را که بخواد بکند طبق قانون و مقررات قضایی، حکمی باشد که دارای پشتوانه اجتهادی باشد، یعنی یه مجتهد جامع الشرایط این را قائل باشد، حالا ولی امر باشد، مقلد مرجع دیگری باشد، فقهای شورای نگهبان باشد، هر چی، هر جا که اون قانون، اون مصوبه مورد عمل در قوه قضاییه دارای پشتوانه اجتهاد یک مجتهد یا بیش از یک مجتهد جامع الشرایطی باشد، اون وقت در این چنین جایی حکم بر طبق او به عنوان یک حکم ظاهری حکم به ما انزل الله است، نه به عنوان یک حکم واقعی، حتی از طرف کسی که میبیند نظر اجتهادی خودش مخالف این است. چون اختلاف در نظر اجتهادی به معنای نبودن احکام ظاهری نیست، تخطئه به معنای اینکه این حکم ظاهری نیست، نیست، حکم ظاهری هست ولی این میگه واقع خلاف اینه، ولی جمع شده. حالا خب حالا که تمام شد، پس این یه راهی است، یه راهی است. اثباتش هم خوبه، نه فقط مثبت بوده، دلیل اثباتی این که ما اشکالمون بله ما انزل الله شد، چون کل ما کانم ما انزل الله میتونه حکم کنه بهش، خب این ما انزل الله، وقتی بنا شد که میزان ان یحکم به ما انزل الله و این حکم ظاهری، نه این حکم ظاهری که خب ظاهر نه دیگه، پس بحث ثبوتی شد نه اثباتی. اگه قبول کردیم که این حکم